شهر علم و شهر عیسی، قلبم از مهر تو سرشار، سرزمین شوق و شورم با تو لبریز از غرورم.
به نام خدایی که شمیم مهربانیش خوشبو کننده ی تمام لحظه های زندگیه. سلام و عرض ارادت به پیشگاه شما عزیزانی که از طریق رادیو اصفهان ما رو به مهمانی لحظه هاتون میپذیرید. اگر اهل دیار دانش و ساکن سرزمین معرفت نجف آباد با صفا هستید، ارادت ویژه ما رو پذیرا باشید. نجف آباد سلام. هفته پژوهش در پاییز هر سال فرصت مناسبی برای بررسی دستاوردها و چالش‌های فراروی حوزه پژوهش و پژوهشگران کوشا در سطح کشور و بخش‌های تحقیقاتی و نهادهای گوناگون علمی به شمار می‌ره. فردا 25 آذر ماه روز پژوهش و ما در هفته پژوهش قرار داریم. پس موضوع امروز برنامه نجف آباد سلام، پژوهش و تحقیق. بسیار خوشنود و خرسندیم که این هفته هم توفیق پیدا کردیم تا از برنامه نجف آباد سلام در خدمت شما دوستان عزیز شنونده باشیم. لطفاً شما هم در 30 دقیقه پیش رو با ما همچنان یارو همراه باشید. در جهان امروز علم و فناوری تمام فعالیت‌های اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده. وظیفه پژوهش و تحقیق در جامعه اسلامی وظیفه همگانی و هر کس در هر مرتبه‌ای در حد توان و امکانات خودش باید به اون بپردازه. چنانچه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند جویندگان دانش را دوست دارد. توسعه و پیشرفت بدون انجام پژوهش‌های گسترده مبتنی بر اصول علمی دستیافتنی نیست و پژوهش گام نخستین و اساسی برای چیرگی بر چالش هاست. نیروی انسانی ماهر و کارآزموده یکی از مهمترین شاخصه‌های توسعه و با ارزش‌ترین ثروت هر کشوری محسوب میشه و یکی از عواملی که به توانمندسازی نیروی انسانی کمک میکنه توجه به امر پژوهش در حوزه تعلیم و تربیته. تعلیم و تربیتی که بشر به واسطه اون نیروهای پویا، خلاق و پژوهشگر داشته باشه و این رسالتی است که سازمان‌های مربوط به امر آموزش از جمله دانشگاه‌ها بر عهده دارند. وقت اون رسیده تا بریم به سراغ همکار گزارشگرمون آقای ماجد گودرزی و بخش اول گزارش ایشون رو با هم بشنویم.
عرض سلام و احترام داریم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. ما الان در شهر نجف آباد هستیم و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. در کنار بنده هم جناب دکتر ابراهیمی، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد هستن. آقای ابراهیمی سلام، ظهرتون بخیر باشه. هفته پژوهش رو هم بهتون تبریک تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت کلی شنوندگان محترم و عرض ادب دارم خدمت کلی پژوهشگران و محققان گرامی. امیدوارم همگان اوقات خوبی رو داشته باشن. عرض تبریک هم دارم خدمت کلی دانشجویان، اساتید و پژوهشگران هفته پژوهش رو خدمت همه عزیزان.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، من فعالیت‌های گسترده پژوهشی شماها رو در واحد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دیدم. یه مقداری دوست دارم از حمایت‌هایی که از دانشجویان و اساتید و اعضای هیئت علمی برای کارهای پژوهشی که انجام میدید برامون بگید.
بحث حمایت از پژوهش‌های دانشجویی و اعضای هیئت علمی خب در قالب حمایت از طرح‌های پژوهشی و اعطای پژوهانه‌ها هست که خب در دانشگاه آزاد اسلامی امسال اولین سالی بود که پژوهانه اعطا شد به اعضای هیئت علمی مطابق بخشنامه مصوب، و نزدیک 100 نفر از اعضای هیئت علمیمون مشمول دریافت پژوهانه شدن که طبق برنامه‌های خودشون در واقع بودجه رو هزینه کنن و صرف امور پژوهشی کنن. پژوهانه در واقع گرانت یا اعتباری هست که در اختیار عضو هیئت علمی قرار داده میشه که بدون در واقع انجام بوروکراسی اداری در زمینه که خودش برنامه‌اش رو داده هزینه کنه و بعد نتایجش رو در واقع ارائه کنه به حوزه پژوهشی، برای اینکه بوروکراسی اداری کمتر باشه و خود عضو هیئت علمی دستش باز باشه برای هزینه کردش. مبالغش هم در واقع با توجه به امتیاز همکاران در واقع اختصاص داده شده و تصویب شده. یه بحث در واقع زیر ساختای پژوهشی هست ما در جهت حمایت از پژوهش که تجهیز آزمایشگاه‌های تحقیقاتی هست در 2 سال گذشته که در لیست برنامه‌هامون قرار گرفته. خب ما علاوه بر آزمایشگاه‌های آموزشی، بحث آزمایشگاه‌های تحقیقاتی رو داریم. ما در حال حاضر نزدیک 250 آزمایشگاه و کارگاه داریم که طی سال گذشته در واقع از این مجموعه نزدیک 40 آزمایشگاه تحقیقاتی توی دانشکده‌های مختلف در واقع اضافه شده. 2 مرکز رشد هم در واقع داریم برای حمایت از ایده‌ها و طرح‌هایی که می‌خواد تجاری بشه و به تولید برسه. مرکز رشد فناوری هست و مرکز رشد ساخت تجهیزات پزشکی هست که هم در واقع طرح‌های دانشجویی و اعضای هیئت علمی رو در واقع پوشش میده و تحت حمایت قرار میده. در زمینه حمایت از طرح‌های دانشجویی و پژوهش‌های دانشجویی در واقع در 2 مسیر باشگاه پژوهشگران جوان و انجمن‌های علمی ادبی میتونن دانشجویان فعالیت‌های پژوهشی خودشون رو انجام بدن که ما 5% از کل بودجه پژوهشیمون اختصاصاً به پژوهش‌های دانشجویی در حوزه باشگاه پژوهشگران جوان و انجمن‌های علمی ادبی هست، به اضافه اینکه در کنار اساتید هم میتونن از سایر اعتبارات پژوهشی استفاده کنند.
حالا آقای دکتر، با توجه به این حمایت‌های خوبی که شما از دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد انجام دادید، تا الان چه کارها و دستاوردهایی رو برای این دانشگاه و مردم همستانی داشتن؟
بحث دستاوردها خب یک سری در واقع تولیدات علمی هست که چاپ مقالات در مجلات علمی پژوهشی ISI و کنفرانس‌های بین‌المللی و ملی هست. ما مجموع مقالات منتشر شده در سال 93 از شروع سال 93 در بخش‌های مختلف توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان بالغ بر 900 مقاله علمی هست تا الان در سال 93. بحث تیم‌های دانشجویی هست که در مسابقات ملی و بین‌المللی شرکت کردند و رتبه‌های ممتاز رو کسب کردند. در مسابقات بین‌المللی مسابقات پرواز استرالیا بوده، در مسابقات ملی بتون بوده، مسابقات اختراعات بوده و رتبه‌های بسیار زیادی که در واقع آمارش هست. و بحث در واقع تجاری سازی و تولید هست، تجاری سازی دانش به دست اومده که اون رو هم الان 3 طرح بزرگ داریم که در مسیر فرایند تصویب نهایی هست برای تولید صنعتیش و حمایت مالی از این طرح‌ها.
حالا آقای دکتر، با توجه به اینکه فردا هم روز پژوهش هست، به طور خاص در هفته پژوهش چه کارهایی رو قراره انجام بدید برای هم دانشجویان و هم قطعا میدونم که در سطح دانشگاه فراتر هم هست برای مردم خوب هم استانیمون؟
در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد برنامه ریزی برای اجرای برنامه های هفته پژوهش از شهریور ماه شروع شد که برنامه ریزی شد. هر دانشکده در واقع برنامه های خودش رو به شورای پژوهش ارائه داد و در قالب اجرای کارگاه های تخصصی، سخنرانی های علمی و همایش های علمی این برنامه ها در حال برگزاری هست. ما در دانشگاه های مختلف بیش از 100 برنامه مصوب داریم که در این هفته در دست اجرا هست. مراسم تقدیر از دانشجویان پژوهشگر برتر رو داشتیم که در روز 16 آذر به مناسبت روز دانشجو برگزار شد و در این برنامه از یک دانشجوی برتر از هر دانشکده در حوزه پژوهش تقدیر شد، به اضافه دو نفر از نخبگان باشگاه پژوهشگران جوان و به اضافه در واقع اعضای تیم‌های برتر دانشجویی. در این هفته هم که هفته پژوهش هست، روز پژوهش، مراسم تقدیر از اعضای هیئت علمی پژوهشگر رو داریم. برترین این حوزه هست که باز در واقع تقدیر از پژوهشگران هر دانشکده هست که در این برنامه برگزار خواهد شد. 3 نفر از اعضای هیئت علمی اون که به عنوان پژوهشگران برتر استان معرفی شدن، در این برنامه ازشون تقدیر خواهد شد و به اضافه در واقع یک عضو هیئت علمی اون که مقالهش به عنوان پراستنادترین مقاله بوده در سال گذشته و از ایشون هم تقدیر خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از این وقتی که در اختیار ما و شنونده‌های رادیو قرار دادید. یک بار دیگه هفته پژوهش رو به شما تبریک میگم و ازتون متشکرم.
سپاسگزارم.
ممنونیم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. برمیگردیم به استودیوی برنامه نجف آباد سلام. در فرصت دیگه ان شاءالله باز با پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد هم صحبت خواهیم شد.
این صدای نجف آباد است، قدیمی ترین شهر جدید ایران.
صدای شهر لشکر نجف اشرف، فاتحان بزرگ خرمشهر،
مهد عالمان و نخبگان دین و دانش،
پایتخت شهیدان ایران زمین،
با مردمانی مهربان، خوش انصاف و پرتلاش. صدای نجف آباد سلام است از رادیو اصفهان.
موج متوسط
فرکانس 837 کیلوهرتز،
موج اف ام
فرکانس 95 مگاهرتز.
نجف آباد سلام.
زندگی شهروندی شامل زندگی روزمره، فعالیت‌های فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همینطور فعالیت‌های اجتماعی شهروندانه و به طور کلی مجموعه ای از رفتار و اعمال افراد و شهروندی پویا یا شهروندی فعال در واقع از این نگرش برخواسته. بله دوستان عزیز، شهروندی از این منظر مجموعه گسترده از فعالیت‌های فردی و اجتماعی، فعالیت‌هایی که اگرچه فردی هستند اما برایند اونها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک می‌کنه، مثل مشارکت‌های اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیت‌های داوطلبانه و دیگر فعالیت‌های اجتماعی که در بهبود زندگی همه شهروندان مؤثره. یک شهروند مسئول عهده‌دار وظایفی در قبال جامعه خودشه. دادن عوارض و مالیات، انجام بعضی از خدمات عمومی، تلاش برای ارتقاء شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، احترام به حقوق دیگران، حضور در صحنه‌های متنوع و مختلف جامعه و نقد سازنده نسبت به مشکلات و مسائل از جمله تکالیف و وظایفی که شهروندان در مقابل دیگران و جامعه خودشون دارا هستند. از اینکه با برنامه خودتون نجف آباد سلام از صدای مرکز اصفهان همراه هستید ازتون سپاسگزاریم. در نجف آباد چه خبر؟
به نام خدا. سلام. در جلسه شورای اداری شهرستان نجف آباد مسائل و مشکلات این شهرستان بررسی شد. استاندار اصفهان در هشتمین سفر خود به شهرستان نجف آباد که با معاون عمرانی استانداری همراه بود، ضمن اینکه شهرستان نجف آباد را جزء شهرستان‌های نمونه کشور خصوصاً در زمینه ایثار و شهادت دانست، در این جلسه به بررسی مسائل و مشکلات نجف آباد پرداخت. پیشبینی 13 هدف عمده در برنامه راهبردی شهرداری نجف آباد. در برنامه راهبردی شهرداری نجف آباد که از سال 1389 آغاز شد، 13 هدف کلان و اساسی برای افق بلند مدت این شهر در نظر گرفته شد که ارتقای فرهنگ شهروندی، هویت اسلامی، بهبود حمل و نقل، توزیع عادلانه خدمات به شهروندان و بازسازی بافت فرسوده از جمله آنها به شمار می آید. ثبت الکترونیکی اطلاعات تمامی املاک شهرداری تا پایان سال جاری. به دنبال تغییر وضعیت ثبت اطلاعات املاک شهرداری نجف آباد از حالت سنتی به الکترونیکی و افزایش کیفیت و امنیت مدارک، با طراحی نرم افزار ویژه‌ای توسط واحد انفورماتیک شهرداری نجف آباد تا پایان سال تمامی اطلاعات در این سیستم ثبت خواهد شد. تقویت همکاری‌های فرهنگی و هنری شهرداری‌های اصفهان و نجف آباد. در نشست مشترک مدیرعامل و معاونین سازمان فرهنگی و هنری شهرداری اصفهان و نجف آباد، علاوه بر تبادل نظر و تجربیات هر دو طرف در زمینه‌های فرهنگی، سبک زندگی ایرانی و اسلامی و فعالیت‌های مربوط به کتابخانه‌ها، به برنامه‌ریزی جهت گسترش همکاری‌های مشترک و استفاده از تجربیات موفق دو مجموعه در آینده تأکید شد. احداث نخستین مرکز نگهداری شبانه روزی دختران معلول در نجف آباد. زمینی با مساحت حدود 3000 متر مربع توسط خیری در یزدانشهر نجف آباد اهدا شده است که در صورت تامین اعتبارات لازم از سوی خیرین شهرستان، علاوه بر اختصاص بخشی از آن مرکز به نگهداری شبانه روزی معلولان، قسمت‌هایی مانند حرفه آموزی، واحد آموزشی، بخش‌های پزشکی و درمانی و کارگاه حمایتی در آن طراحی و اجرا خواهد شد. سوگواره ادبی برگریزان با همکاری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری و واحد ادبیات خانه هنرمندان، سوگواره ادبی زنان عاشورایی با نام برگریزان با حضور خانواده سردار شهید حسن تهرانی مقدم و شاعران برجسته کشور و شاعر معاصر سعید بیابانکی و پرده‌خوانی استاد قاسم هاشمی روز یک شنبه در سالن شهروند فرهنگ سرای خارون برگزار شد. و اما آخرین خبر، سفیر کاروان. گروه نمایش بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه نجف آباد نمایش آیین خطبه‌خوانی حضرت زینب سلام الله علیها را برگزار کرد. این نمایش با عنوان سفیر کاروان از 20 تا 27 آذر ماه هر شب ساعت 18 در بنیاد آیت الله خامنه ای نجف آباد برای عموم مردم به صورت آزاد اجرا می شود.
من تو رویای تو بودم، تو تو بیداری من باش، شعر خوب ختم نخورده، غزل جاری من باش، سهم چشمای منو یه دریچه از رو به خورشید، آینه ای که از تو چشماش میشه چشمای تو رو دید. یه غزل یه شعر تازه توی دفتر نگام، دنیایی حرف نگفته تو کتاب قصه هامون، حرف اول حرف آخر که برای هم بمونی، فقط از فردای خوب عاشقی با هم برای گذشتن از شب، دلو میزنم به دریا، با تو میرسم به خورشید، با تو میرسم به فردا، دنیا رنگی تازه داره، رنگ آبی دلامون، عشق پاک ما دوتا رو دوست داره حتی خدا، عشق پاک ما دوتا رو دوست داره حتی خدا. یه غزل یه شعر تازه توی دفتر نگام، دنیایی حرف نگفته تو کتاب قصه هامون، حرف اول حرف آخر که برای هم با هم بخونیم.
لحظه های پاییزیتون بخیر دوستان و عزیزان شنونده. به مناسبت هفته پژوهش، موضوع این هفته برنامه نجف آباد سلام رو به مقوله تحقیق و پژوهش اختصاص دادیم. شهر عیسی رو حماسه، میادگاه و مأمن دانشجویان و دانش دوستانه، به گونه‌ای که اکنون دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد یکی از پیشروترین و مطرح‌ترین دانشگاه‌ها در سطح استان و کشوره. بله، دانشگاه آزاد نجف آباد در حال حاضر میزبان 27,000 نفر دانشجوی تمام وقت در 180 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه‌ای و دکترای تخصصی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد جزء بزرگترین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور و بزرگترین مجتمع آموزش عالی در استان اصفهان در حال فعالیته که معاونت پژوهش و فناوری یکی از بخش‌های مهم این دانشگاهه. معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مسئول ارائه راهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری، پیشنهاد و تهیه آیین‌نامه‌های گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور، همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه از طریق ارائه طرح‌های پژوهشی کاربردی، برگزاری سمینارها و همایش‌های علمی، انتشار یافته‌های علمی و نظارت بر تمام امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دانشگاهی جزی از فعالیت‌های معاونت پژوهش و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
بله دوستان عزیز شنونده، ما همچنان در دانشگاه آزاد نجف آباد هستیم در کنار دو تا از دانشجویانی که تونستن افتخار آفرینی بکنند هم برای دانشگاهشون هم برای شهر نجف آباد و به جرئت میتونیم بگیم برای اصفهان، چون که یکیشون جناب آقای امیر حسین غیور در مسابقات شریف کاپ تونسته مقام سوم رو کسب بکنه، جناب آقای نوید فنایی هم تونسته زیردریایی دلفینی به اتفاق تیمشون زیردریایی روی و یه CNC لیزر و کسب دعوتنامه‌های کشور امریکا و کسب دعوتنامه‌های کنفرانس جهانی آری ازمین و کلی موفقیت دیگه کسب کردن. با این مقدمه بهشون سلام میکنم و هفته پژوهش رو که درش هستیم رو بهشون تبریک میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، منم به نوبه خودم هفته پژوهش رو تبریک میگم.
خیلی متشکرم. صدای آقای غیور رو شنیدید، حالا بریم سراغ آقای فنایی.
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، منم روز پژوهش رو به شما و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌نم.
خیلی متشکرم. خب آقای غیور، از آخرین و مهمترین مسابقه‌ای که شما شرکت کردید، مسابقه شریف کاپ، و تونستید مقام سوم رو کسب کنید، بیشتر برامون توضیح میدید؟
بله، توضیحاتی در رابطه با مسابقاتی که کلا شرکت کردیم خدمتتون ارائه میدم. مهمترینش مسابقه شریف کاپ بوده که ما تو قسمت طراحی ساخت ربات‌های پرنده بر اساس اون رزومه‌ای که از تیممون ارسال کردیم و حضوری که اونجا داشتیم تونستیم مقام سوم قسمت طراحی به دست بیاریم. مسابقات دیگه‌ای هم بوده از جمله مسابقات ایران اوپن کشوری که در کل یه مسابقه جهانی است که اونم مقام سوم قسمت تکنیکال چالش یا همون قسمت مبارزات ربات‌ها رو ما به دست آوردیم. مسابقات دیگه‌ای هم بوده که در سال‌های اخیر شرکت کردیم. خدا رو شکر تونستیم که بعد از شرکت در هر مسابقه از اون سربلند بیرون بیایم.
خدا رو شکر. دوستان عزیز شنونده، بهتون عرض بکنم که این دوستان هر دو در رشته روباتیک، جناب آقای فنایی در رشته ربات‌های زیردریایی و جناب آقای غیور در رشته ربات‌های پرنده تونستن حائز رتبه بشن. خب آقای فنایی از زیردریایی دلفین، زیردریایی آروی بیشتر برامون میگید؟
زیردریای دلفین خصوصیتش اینه ترکیبی از همون ربات‌های پرنده و خود زیردریایی بهش الحاق کردیم که طرح اولش یکی از بچه‌ها تو خود سایت دیدن در قالب قایق بود و خودم حالا با تغییراتی که تو بدنش ایجاد کردیم طراحی خود بدنش به صورت زیردریایی و به شکل دلفین درآوردیم. خصوصیت مهم زیردریایی اینه که قدرت مانور بالایی داره و همچنین سرعتش هم بسیار بالاست.
بله. خب حالا ما یه سوال مشترکی که از همه دانشجویان نجف آبادی میپرسیم اینه که چی شد که شهر نجف آباد رو برای تحصیل انتخاب کردن؟ شما برامون میگید؟
علت اصلیش بود که خود دانشگاه نجف آباد به تحقیقات علمی بیشتر اهمیت میدادن و منم چون بیشتر کارم هم رو بحثای علمی و رباتیکی بود، حالا این دانشگاه برگزیدم واسه کارهای خودم.
بله. و شما؟
خب بتم بنده هم ساکن نجف آباد بودم، ولی خب از اون مهمترین بود که تو آزمایشگاه دانشگاه نجف آباد، مخصوصا تو آزمایشگاه رباتیکش، تونستیم یه شرایطی پیدا کنیم و به خاطر همین که دوستان عرض کردن که خیلی بها میدادن به کارهای رباتیک و اینکه فعالیتمون خیلی بهتر بود، با نظم‌تر بود و تجهیزات و بودجه خوبی در اختیارمون گذاشتن، به طب مشغول تحصیل شدیم توی دانشگاه.
خیلی متشکرم از اینکه توی گزارشمون شرکت کردید. انشالله که موفق باشید، به دوستانتون سلام ما رو هم برسونید.
خیلی متشکر از شما که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. البته عرض کنم که تمام مسابقاتی که ما شرکت کردیم و مقامایی که آوردیم به خاطر حمایت دانشگاه بوده از ما و خب این کار فقط در حد تیمی بوده و اینکه یه فرد مطمئنا نمیتونه این کار به تنهایی انجام بده و اعضای تیممون هم هستن که ما باشون همکاری داشتیم. می‌خواستم اسمشون رو ببرم.
بله،
نامی برده باشم از این دوستانم، آقای الیاس ناطق هستند، آقای امیر کاظمی، که این دو نفر علل خصوص تو آزمایشگاه ربات‌های پرنده با ما همکاری دارند و اکثر کارهای مربوط به مسابقات رو با این چند نفر انجام میده.
خیلی متشکرم.
منم متشکرم از شما و همه شنوندگان عزیز که امروز وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و از همه همگروهی عزیزم که الان نزد من نیستم و جا داره ازشون تشکر کنم به خاطر فعالیت‌های زیادی که توی گروه کردن، از جمله آقای بهالویی، اسماعیل بهالویی و آقای نوید پاینده
که من فکر می‌کنم شنونده برنامه‌مون باشن
انشالله.
خیلی متشکرم. از همینجا با شما دوستان عزیز شنونده خداحافظی می‌کنیم، میریم به استدیوی برنامه نجف آباد. سلام.
در پایان برنامه به اطلاع شما عزیزان میرسونم که ما هفته آینده باز هم در خصوص پژوهش و فعالیت واحدهای دانشگاهی نجف آباد با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. باز هم هفته پژوهش و تلاش محققان در عرصه علم و تحقیق رو گرامی می‌داریم. تا سلامی دوباره، خداحافظ.